أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره عشابا فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سوره مبارکه جاسیه از اون جهت که در مکه نازل شد و محور اصلی سور مکه اصول دین است و جریان معاد سهم تعیین کننده در تربیت جوامع بشری دارد، درباره این که نظام هستی به حق خلق شده است یک، و پایان این عالم هم صحنه معاد است و در صحنه معاد بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبیح فرق است تا بشه نظام عدل دو، این آیات را نازل فرمود. قبلا بیان مسئله شریعت بود و اول کسی که موظف از پیرو به شریعت باشد خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود ما شریعت نازل کردیم فاتبعها ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. اول پیرو به شریعت بدین خود پیامبر صلی الله علیه و سلم است، و کسی که پیرو به شریعت نیست، پیرو به حواس، بالاخره انسان یه برنامه ای دارد، اون برنامه اگر مطابق دین نبود مطابق میل خودش است. این که برخی ها میگوید من هرچی میخواهم میکنم، یعنی معبود من هوای من است، ولو عبارتش این نباشد. کسی میگوید من هرچی میخوام میگم، هرچی میخوام انجام میدم، بالاخره پیرو به میل خودم هستم. میشه افرعیت من اتخذ اله هوا. جریان این که ساختار عالم به حق است، این در چند جای قرآن کریم آمده، هم به صورت موجبه هم به صورت سالبه. به صورت سالبه در سوره مبارکه صاد آمده است، آیه 27 که فرمود و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا. به صورت موجبه هم در خیلی از جوامع آمده است که خلق السماوات والارض بالحق، و معنای این کلمه هم این است که مساله ساختمانی جهان حقیقت است. یعنی اگر کسی سوال بکند که این مسجد را با چی ساختی، و مهندس میگوید مثلا با سیمان و آهن و امثال ذلک، اما حالا سیمان با چی ساخته شد، آهن با چی ساخته شد، مثلا میگن اون مواد اولیش اینه. خب اون مواد اولی با چی ساخته شد و صورتی که به این جهان داده شد ای با چی ساخته شد، این رو گاهی به صورت بای مصاحبه، گاهی به صورت بای ملابسه میفهمد. مساله ساختمانی عالم حقیقت است، این عالم باطل را نمیپذیرد. اگر سوال بکنن که دستگاه گوارش شما روده و معده با چی ساخته شد، طبیب یه جور جواب میده، ولی اون جواب نهایی اینه که اینو به سلامت ساخته شد. یعنی دستگاه روده معده نظیر یک تنگ نیست، یه ظرف خالی نیست که هرچی بهش بدی جا بده. الان یه تنگ خالی شما چه سم بریزی چه عسل بریزی جا میده. اما این دستگاه روده و معده یه دستگاهیست که به حق خلق شده. اگر غذای سالم دادی تحویل میگیره و هضم میکنه، اگر غذای معصوم دادی بالا میاره، یعنی من برای این خلق نشدم. این مال طبیعت، فطرت ما هم به شرح ایزن. اگر حرف حق، حرف صحیح تحویل فطرت دادید قبول میکنند. کسی رو بخواد فریب بده آدم نمیپذیرد، این بالا میاره. همونطوری که طبیعت ما باطل رو بالا میاره، فطرت ما باطل رو بالا میاره، نظام خلقت باطل رو بالا میاره. یعنی ممکن نیست کسی با فریب بخواد زندگی کنه، با دروغ بخواد زندگی کنه، یه وقت بالاخره رسوا میشه. این یه وقت که رسوا میشه یعنی این نظام هستی رو بالا آورده، عالم باطل را نمیپذیرد. و ما که خلق کردیم این رو با باطل خلق نکردیم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، حالا یا زود یا دیر. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. پس عالم به حق خلق شد، به با باطل نیست. پس این صحنه دادرسی و بازرسی و امثال ذالک است. در آیه 28 بود اون صحنه هم که همگان جمع شدند بالعدل سامان میپذیرند. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اینا یه حرفی میزدن، میگفتن انسان معدوم میشود. وقتی معدوم شد بین خوب و بد فرقی نیست، چون لا محیزه فی الاعدام. برخی هم برابر اون چه دستور مبارکه کهف بود میگفتن اگر قیامتی باشد ما همونطوری که در دنیا مرفهیم اونجا هم مرفهیم. که این آیه سوره کهف در بحث دیروز خونده شد. پس این چنین نیست که طالح و صالح یکسان باشن، وگرنه میشه ظلم و لایظلم ربک احدا. پس این دو عنصر در غالب سور مکی و در بعضی از سور مدنی هست که عالم بالحق است. چون بالحق است صحنه دادرسی و محاکمه و قضا و داوری هست و اون صحنه هم بالعدل است. پس علمن بالحق است، عملن بالعدل. بله خب دیگه، نه دیگه، انسان که باطل میپذیره به انبیا آمدن که باطل نپذیرد. فرمود به این که ما شریعت آوردیم فتبه که جلوی باطل رو بگیریم. منتها حالا بعضی ها به سوی اختیار خودشون به طرف باطل میرن که الان اون آیه مطرح میشه. یعنی زمیر آسمان را ذات اقدس اله طرزی خلق کرد مثل معده و روده ما که گناه را ظلم را نمیپذیرد. یه وقت است که دمرناهم تدمیرا در پیش است. اینطور نیست که هر کسی هر کاری کرد در نظام آفرینش بکند. ظرفیت جهان مثل ظرفیت معده و روده است، باطل را بالا می آورد. این که میبینید این همه افراد سلاطین آب در خبری از اونها نیست و جهان رو چند نفر دارن اداره میکنن مثل انبیای ابراهیمی علیه السلام، برای همین جهت. فبود این شریعت رو اول کسی که پیروی میکنه تو باید باشی، بعد دیگران. مبادا کسی خیال کند حق و باطل، عدل و ظلم یکسان است، اینطور نیست. و خلق الله السماوات والارض بالحق. پس باطل در کار نیست. گاهی به صورت موجب است و نفی سالبه به لاتبع، گاه به صورت سالبه است و اثبات موجب به تبع، مثل سوره صاد. حالا که یه صحنه داوری هست، در اون صحنه اینجور نیست که فاجر و متقی یکسان باشن. ولی توی زا کل نفسن به ما کسبت و هم لا یظلمون. پس حساب و کتابی در عالم هست. بعد فرمود کسی که این شریعت را نمی‌پذیرد بالاخره یه برنامه دارد دیگر. این خدای آفریدگاری که خود او و نظام را آفرید او را عبادت نمی کند و هوای خود و میل خود را عبادت می کند. این در حقیقت یه بت‌پرستیست، منتها بت درونی، که میگن التف الاصنام الهوا. لطیفترین بت همون بت درون و بت هوس است. افرایت من اتخذ الهه هوا. اله داره، ولی به جای اینکه اله خود را عبادت کند، هوای خود را عبادت کرده است. در حقیقت هوای خود را به جای اله میدونه. و ازله الله علی علمین، این ازله علی علمین یعنی کسی که به علمش عمل نکرده است، عالمن آمدن به طرف زلالت میرود. این دو تفسیر دارد. یه تفسیری که جناب فخر رازی و امثال زاله اشاره کردن، گفتن این ناظر به سوره مبارکه انعام است. در سوره مبارکه انعام ذات اقدس اله فرمود که الله اعلم حیث یجعل رسالته، میدونه کی رو پیغمبر کنه. اینجا فرمود الله اعلم حیث یذل من یشا، کی شایسته هدایت نیست باید گمراه بشه. در آیه 124 سوره مبارکه انعام به این صورت هست که فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته. در مقابلش این آیه است به زعم جناب فخر رازی که ازله الله علی علمه، لکن این معنا مستفاد از آیه نیست. آیه آن است که انسان بالاخره در درون خود سه جبهه جنگ دارد. البته این سه جبهه جنگ در عرض هم نیستند، دو جبهه جنگ در عرض همان. اگر انسان در این دو جبهه فاتح و پیروز شد، وارد اون جهاد اکبر می شود. بیان ذالک این است که انسان بخواهد بفهمد در برهان بالاخره وهم و خیال راهزن است. در خیلی از موارد انسان تا به اون قله معرفت صحیح برسد، مغالطات وهمی، مغالطات خیالی راهزن اوست، نمی گذارد اندیشه ناب بهره او بشه. این در بخش اندیشه داره می جنگه، یعنی با وهم می جنگه، با خیال می جنگه تا به برهان برسه. این کار حوزه و دانشگاه است. مسئله تربیت و اخلاق، جنگ بین عقل عملی که ما عبد بر رحمان وکتوسه بلجران با شهوت و غضب است. او قلمرو اراده و تصمیم و عزم و کار است. قلمرو به عقل نظری، اندیشه و تصور و تصدیق و برهان و قیاس و استدلال است. تو استدلال وهم و خیال درگیرند، تو اراده و عزم و اخلاص شهوت و غضب درگیرند. این جنگ برای همیشه هست. یعنی هر کسی در درون خود این دو جبهه جنگ را دارد، و اگر در این دو جبهه پیروز شد و خواست جنگ را و مبارزه را ادامه بدهد، تازه بین عقل نظری او و عقل عملی او که از او به قلب هم میتوان یاد کرد جنگ شروع میشود. این دیگه جهاد اکبر است، نه جهاد اوسط. اون جهاد اوسط اکبر نسبی است. در جهاد اکبر نسبی که اون جهاد اوسط است، جنگ بین عقل است و هوس. که این شخص میخواد عادل بشه، وارسته بشه، متقی بشه، اهل بهشت بشه، متخلق بشه. بعد از اینکه این مراحل رو گذروندن، آدم خوبی شد، متخلق شد، وارسته شد، اهل عبادت شد، اهل زهد شد، از اون بعد جنگ سوم شروع میشه. یعنی جنگ بین عقل و قلب، جنگ بین علم حصولی و علم حضوری. این که متولی اندیشه و برهان است میگه راه سخت است، همین جا بمون. اون که قلب است میگه مفهوم به درد من نمیخورد، من میخوام ببینم. فهمیدن هنر نیست، دیدن هنر است. این جهاد اکبر است که بین عقل نظر و بین قلب است. این قله جهاد است، جهاد اکبر حقیقی این است. و این مال اوحدی اهل سیر و سلوک. غالب انسان ها بالاخره یا در جهاد اندیشن بین برهان و بین وهم و خیال، یا در انگیزه می جنگن بین عقل عمل و شهوت و غضب. اگر کسی علم را وسیله برای عقل قرار داد، که در اون آیه فرمود ما علم را نردوان عقل قرار میدیم با مثل زدن، تلک الامثال نظیره به حال ناس و ما یعقلوها الا العالمون، اونا که عالمن این رو نردوان قرار میدن تا به قله عقل برسن که بهی او به در رحمان و اکتوسی بلجیران. پس علم نردوان است. اگر این شخص از این نردبان سوء استفاده کرد، این رو به طرف چاه برد، همین نردبان است، همین پله هاست، ولی به طرف چاه رفت، خب از الله الله علی علم دامنگیرش می شود، یعنی او عالمانه گناه می کند. در تعبیرات روایی امام هست، اصلا بعضی درس می کنند برای اینکه گناه بکنند، چون هر گناهی بالاخره مورد استثنایی دارد دیگر. اگر روزه خوردن است موارد استثنایی دارد، اگر نماز بد خوندن است موارد استثنایی دارد، حج و عمره نرفتن است موارد استثنایی دارد، همه گناه ها موارد استثنایی دارد. تو بعضی از روایات ما هست که بعضی اصلا درس میخونن برای اینکه اون گناه را با موارد استثنایی توجیه کنند. خب اگر این شد، این شخص عالمن آمدن دارد نصیحت میکند، از این به بعد دیگه ذات اقدس الله اون هدایت ویژه رو میگیرد، از الله الله علی علمین، او عالمن به طرف جهنم حرکت میکند، عالمن به طرف فساد حرکت میکند. این معنا دقیق تر از آن است که جناب فخر رازی میگوید که این آیه از الله الله علی علمین در مقابل الله اعلم و حیث یجعل رسالته هست. نه، اگر او علم است اشد المعاقبین هم هست دیگر. اگر عالم باشه ذات اقدس الله خودش معرفی کرده که ارحم الراحمین فی موضع رحمت برنم، اشد المعاقبین فی موضع نکال برنم. اگر عالم است واقعا هر دو رو باید بدونه دیگه. خب پس اینجا فرمود بین که افرایت من اتخذ الهو هوا و ازله الله علی علمین. مطلب دیگر اینه که ختمه علا قلبهی به سمعه، اینجا یعنی سوره مبارکه جاسیه دارد و ختم علا سمعهی به قلبه. گاهی سمع را بر قلب مقدم می دارد، گاهی قلب را بر سمع مقدم می دارد، و هر دو را جداگانه در کنار بصر قرار می دارد. به جعل علا بصرهی غشاوه که و علا ابصارهم غشاوه، تو سوره مبارکه بقره هم فرق گذاشته با این. این تنوع هست و درست هم هست. گاهی ممکن انسان اول قلب بیمار باشه بعد سمع مشکل پیدا کنه، گاهی ممکن اول سمع مشکل پیدا کنه بعد قلب بیمار بشه. در حجاز اینطور بود، اول قلب بیمار بود، یعنی اینها در اثر حسادت و کبری که نسبت وجود مبارکی حضرت داشتن قلبشون فی قروبه مرضون بود، بعد هرچم به گوششون میرسید آلوده میشد، برای اینکه قلب حقود کینتوز نمیگذارد انسان حرف درست گوش بده. در سوره مبارکه دارد که رسول من مواظب باش، یه عده میان که فقط حرف خودشونو بزنن نه که حرف تو را بشنون، یه جا درون فی آیاتنا اینا نمیان که استدلال کنن که حرف تو را بشنون، که اینا آمدن حرف خودشونو بزنن. یه جا درون فی آیاتنا حکمشون اینه، اما به ازار جا که الذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. این که قبلا رسم بود، سخنران ها منبر که رفتن اول سلام میکردن، این که الان خطبای نماز جمعه اول سلام میکنن، برابر همین آیه سوره مبارکه انعام دیگه. فرمود وقتی کسانی آمدن در محضر تو دارن حرفای خدا و پیغمبر گوش میدن، اول بگو سلام علیکم، بعد شروع به بحث بکن. حالا یا سلام خدا را تحویل میگیرن، یا سلام را از تو تحویل میگیرن، یا سلام تو را میشنوند نه سلام خدا را از زبان تو. و هر تقدیر به ازا جا اکل لذین یؤمن با آیاتنا فقل سلام علیکم. این رسم بود قبلا، سخنرانان که منبر رفتن اول سلام میکرد. این دوتا حرفه، اونا که اول میان فقط حرف خودشونو بزنن، اینا قلبشون با کینه و دشمنی می آید، لذا حرفم که بخوام بشنوند در گوششون بی اثره، یعنی اون بیماری واگیر از دل به گوش سرایت کرده. بعضی هستم که نه، یه قلب سالمی دارن، عادی هن، ولی گوششون پر شده از تبلیغ سوء. چون گوششون از تبلیغ سوء پر شده، اون قلب بیمار شده، حرف اثر نمی کند،
اونجا که فساد از قلب به گوش میرسد قلبهی به سمعه، اونجا که بیماری از گوش به دل میرسد مثل اینجا فمود ختم علی سمعهی و قلبه. بر تقدیر اینه، یه بیان نورانی از امام جواد سلام الله علیه هست، از ائمه دیگه هم هست، ولی اون چه که رسمی است از وجود مبارک و جواده. فقط من اسقا الی ناطقن فقط ابده، اگه کسی گوش به حرف دیگری میده، یه وقتی حرف دیگری رو گوش بده که رد کنه این عیب ندارد، اما یه وقتی گوش به حرف دیگری میده، یعنی گوش شنوا داره، من اسقا الی ناطقن فقط ابده، فإن کان ناطق ینطق عن الله فقد عبد الله و این کار ناطق و ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. فرمود اگه کسی گوشش بدهکار حرف کسی است، شنوای حرف کسی است، پس این گوش آلوده میشه و از آلودگی این گوش دل آلوده میشه. بله دیگه، اول گوش آلوده میکنن بعد دل را. من اسماء الله ناطق فقط عبده همین است. فرمود به این که و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه، در هر دو حال چشمشون دیگه پرده دارد. اونجا اعینهم فی غطاء عن ذکری، چشم در و دیوار رو میبینه، آیت نمیبینه. تعبیر قرآن این است که اون چی که در جهان هست آیت است، علامت است. یه انسان ناشناس وقتی وارد مثلا این کشور بشه، این خب پرچم سرنگ رو میبینه، این فقط پارچه میبینه. یا ایام سوق و ماتم صدیق کبری سلام الله علیه یه پارچه مشکی میبینه، اون نمیدونه چه خبره که. اما وقتی که یک شیعه نگاه میکنه، اولین کاری که میکنه آیت میبینه. حالا این پارچه طولش چقدره، عرضش چقدره، چه مشکی بودنش چجوره، این بعده. اولین نگاهی که این شخص میکنه مسئله سوق و ماتم به ذهنش میاد، این آیت دیگه. یه وقت از آدم پارچه میبینه، یه وقتی آیت میبینه. فرمود ما اصلا تو عالم در و دیوار نداریم، عرض و سما نداریم، آیت داریم. مردان الهی که رو چشمشون قشاب و قطع نیست، اعیرون فی قطع ذکر نیست، حالا چه بگن چه نگن، و دریا بنگرن او میبینن، به صحرا بنگرن او میبینن، نمازالله دریا و صحرا اوست. الان ما به هر جا که پارچه سیاه هست ببینیم، نام بارک صدیق سلام الله به ذهن ما میاد دیگه. پارچه که حضرت صدیقه نیست، این آیت دیگه، این علامت دیگه. ایام محرم که شد همینطور دیگه، همین که آدم یه پارچه مشکی ببینه بیاد سید شهدا میفته، یعنی آیت و علامت است. اما کسی که اهل این معارف نیست، این فقط پارچه مشکی ببینه. فرمود اصلا سراسر عالم آیت حق، شب آیت حق، روز آیت حق. اینا که نمیبینن جعل علی بصره غشاوه. خب حالا فمن جهدیه من بعد الله، کل قلب و سمبر و اینها رو ذات اقدس اله خلق کرده بود رهبری بکنن، رهبری کرد، اینا گوش ندادن، عالمانه بی جهت رفتن دیگه. از الله الله قبلا از غنوی نقد شد که اگه یه وقتی در اثر سهو و نسیان و جهل و جهل قصوری نه جهل تقصیری، اکراه و استرا و الجا یه کار انجام بده که بر اساس حدیث رفع گناه نیست، رفع عن امتی. اگر عالمن آمدن دارد گناه میکند، معنیش اینه که خدایا تو گفتی حرام است، منم هیچ عذر ندارم، ولی به نظرم باید انجام بدم. شما هر گناهی را که تحلیل میکنی سر از شرک در میاد. این که فرمود ما یؤمن اکثرهم بالله و بالله بهم مشرکون همینه. خب اگر سهو باشه، نسیان باشه، استرار باشه، الجا باشه، اجبار باشه، جهل قصوری باشه، همه اینا با حدیث رفع رفع میشه. اما اونجا که رفع نمیشه کجاست؟ عالمن آمدن، یعنی خدایا من موضوع رو میدونم، حکم رو میدونم، استراری هم ندارم، سهو و نسیانی هم نیست، الجایی هم نیست، اجباری هم نیست، هیچ دلیلی هم ندارم، ولی شما فرمودین نکن، من نظرم اینه باید بکنم. نهایت تحلیل گناه اینه. لذا خیلی سخته دیگه، گاهی بعضی به توبه موفق نمیشن. فرمود و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیهم بعد الله افلا تذکرون. مردم حجاز مشکل اساسیشون این بود که میگفتن ما یه مرگ داریم یه زندگی، در باره مرگ میگفتن ای الا الموت الاولا، این اولا در مقابل ثانیه نیست، ممکنه ثانیه داشته باشه نداشته باشه، اونجا که ثانیه هم نداره میان اولا. ان هی الا موت الاولا یعنی سوای یک بار ما مرگی نداریم. درباره حیات هم میگن ما بیش از یک زندگی نداریم، ان هی الا حیاتنا الدنیا. گاهی از مرگ خبر میدهن مثل سوره مبارکه دخان، اونجا گفتن که ان هی الا موتتنا الاولا یعنی ما بیش از یک مرگ نداریم. اینطور نیست که بعد از مرگ یه حیاتی باشد و حیات بعد از مثل برزخ و از برزخ وارد قیامت بشیم. آیه 35 سوره مبارکه دخان این بود، این هیه الا موتتون الاولا. در قبال این هیه الا موتتون الاولا این است که این هیه الا حیات در دنیا، ما یه زندگی داریم یه مرگ. اگر اینا تناسخی باشن یک حیات و یک ممات نیست، چندین حیات دارن چندین ممات دارن. برخی ها گفتن به این که فکر رائج جاهلیت هم اون تناسخ بود. خب اگر تناسخ باشد دیگه یک حیات و یک ممات نیست، البته حیات همون حیات دنیاست اما یک بار و دو بار و امثال ذالک نیست. یکی و مسابقه بودن صالح و طالح هم نیست، برای اینکه تناسخی ها معتقد نیستن که کسی که ظلم کرد و مرفهانه مترفانه زندگی کرد بعد از مرگ روحش تعلق میگرد به بدن نوزاد، بعد هم همون ظلم و اسراف و اطراف رو دارد. میگن بعد متعلق بشد به بدن دیگری تا بچشد اون چرا که قبلا به سر دیگران آورد. اونا معتقد نیستن که خوب و بد بعد از مرگ یکسانند. اگر هم تناسخ باشد اونا دیگه نمیگن سوان محیاهم و مماتهم، ولی از تناسخ در این زمینه از اونا چیزی نقل نشده. اینا میگفتن که همین که ما مردیم انسان فاسد میشه و از بین میره، اجزا زرن لافل ارض عین دال مبعوث، و انسان وقتی میمیره نابود میشه. خب فرمود از این سرخ نیست که انسان بمیره و نابود بشه. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، چه که اونجا گفتن ان هی الا الموت الاولا، گفتن نموت و نحیا، بعضی زنده میشن بعضی زنده میشن، نه ما مکرر زندگی داریم و مرگ داریم که بشه تناسخ. اگه تناسخ باشه بعد از مرگ کسانی که تبهکار بودن به کیفر اعمالشون میرسن و کسانی که وارسته و مظلوم بودن به ثواب اعمالشون میرسن، یعنی مرفهانه زندگی میکنن. و ما یهلکون در دهر، اینا دهری نبودن، اینا در این سهل تامان خلق السماوات و الارض لیقولون الله بودن. دهر یعنی روزگار، یعنی گذشته روزگار، این به علت مادی اسناد دادن، نه این که حالا دهری باشن و خدا را قبول نداشته باشن. فکر رائج مشرکان حجاز این بود خدا را قبول داشتن، منتها در توحید ربوبی مشکل جدی داشتن. فبود و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون، این فقط با گمان دارن زندگی میکنن. وقتی هم که برهان قیامت ذکر میشود و اذا تتلا علیهم آیاتنا، که معاد حق است، چون نظام حق است پس حساب کتابی هست، چون خدا عادل است پس بین سیئه و حسنه فرق است. اونا میگن اگر حیات بعد از مرگ حق است و پدران ما از این قبرستان در بیان زنده بشن. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا، الیوم که خیلی ها به کیوان رسیدند همین فکرهای جاهلیت دارن. چند وقت قبل عرض کردم که من نگاه می‌کردم کاملا رسیدن به ستاره کیوان را بررسی کردن، طول و عرضش را بررسی کردن، عمقش را بررسی کردن، سیاه‌چاله‌ها را بررسی کردن، کار عمیق علمی بود. اما همش این گزارشگر میگفت که تصادفاً اینجور شد، تصادفاً اینجور شد. آخه این نظم دقیق علمی که اگر به شما میگن دانشمند برای اینکه گوشه‌ای و ذره‌ای از ذرات نظم عالم را بلدید، اون که این نظم را خلق کرد عالم نیست. الا یعلم من خلق، میگن تصادفا اینجور شد. الان هم همین طور است، منتهی جاهلیت مدرن است. فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. فرمود در جواب اونها بگو که دنیا جای آزمونه دیگه. ما که شما رو نمیتوانیم بعد از مرگ دوباره بیازماییم، که بعد از مرگ هر کسی باید پاداش و کیفر اعمال خودش برسد دیگر. قل الله یحییکم اول، ثم یمیتکم بعد از مرگ دنیا، ثم یجمعکم که حیات بعد از موت است، الی یوم القیامه، که این یوم القیامه لا ریب فیه است. قبلا مرازه فرمودی اصطلاح لا ریب فیه در قرآن کریم مثل اصطلاح به ضروره است. وقتی محمول ضروری ذاتی موضوع بود و بدیهی بود، میگن به قضیه ضروری است. وقتی گفتن دو تا چهار تا، این دو تا چهار تا قضیه است که دو به علاوه دو مساوی است به چهار، این گزاره اون نهاد، این محمول اون موضوع، این رو جهت بهش بدید، یعنی قضیه موجه باشد. میگه چی؟ میگه دو تا چهار تا به ضروره. یه وقت شما میگید الانسان ناطقون، یه موضوع محمول دارد. یه وقت میگه زیدون عالمون، یه موضوع محمول دارد. وقتی گفتن موجهه کنید، یعنی به او جهت بدید، میگید الانسان عالمون بالامکان، الانسان ناطقون بالضروره. این بالضروره جهت این قضیه است. اصطلاح لا ریب فیه به منزله بالضروره است در فرهنگ قرآن کریم. قیامت حق است لا ریب فیه، معاد حق است لا ریب فیه، بهشت حق است لا ریب فیه، ذالک کتاب هدن للمتقین لا ریب فیه. این لا ریب فیه یعنی شک بردار نیست، تردید پذیر نیست. مانند اون فرمود الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه. چون مضمون این آیه در اول سوره مبارکه یونس مبسوطا گذشت، در سوره مبارکه یونس آیه 3 به بعد این بود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوا افلا تذکرون. این یک الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حق انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عمل الصالحات بالقسط و الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم با کان یکفرون. آیه 3 و 4 سوره مبارکه یونس مبسوطن این بحث شد، چون که در سوره مبارکه صاد هم این بحث شد، در سایر سور هم اونجا که دارد نظام رو خدا بالحق خلق کرد، چه با مصاحبه باشه چه با ملابسه باشه، مبسوطن بحث شد. والحمدلله.